سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. شنوندگان محترم، لطفاً نظرات خودتون و پیشنهاداتتون رو در خصوص ارائه های فرهنگی کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو با برنامه ورزش و جامعه در میون بگذارید. منظورم از کاروان ورزشکاران نیست، ارائه هاییست که به واسطه حضور این ورزشکاران و کاروان المپیک ایران در این رویداد جهانی میتونه صورت بگیره و نمود روشن و جذابی داشته باشه در خصوص معرفی فرهنگ ایران به جهان. بخش بعدی برنامه‌مون یادداشت روز با احسان محمدی همراه میشیم.
سلام حافظ عزیز، سلام همه شنوندگان خوب رادیو ورزش. انشاءالله که حالتون خوب باشه، سلامت باشید و در امنیت و آرامش. حافظ، میدونی که در طول این چند سالی که با هم کار کردیم، دور و نزدیک، همیشه اصرار داشتم که از گفتن جمله هایی مثل این که قبلا هیچ کاری انجام نشده، دیگران هیچ کاری انجام ندادن و ما از این لحظه مثلا به ذهنمون رسیده یا چرخ رو این لحظه داریم اختراع میکنیم، پرهیز کردم، فرار کردم و معتقدم این جور نگاه‌های صفر و صدی به ماجرا واقعا نادیده گرفتن زحمات دیگران هست. در یکی دو روز گذشتم شما را اشاره هایی کردید، صحبت هایی هم شد، بعد ندیدم اشاره کنم به تشکیل ستاد فرهنگی المپیک 2020 که با حمایت وزارت ورزش شکل گرفت. آقای عارف نیا رئیس فرهنگی شدن اونجا و اقداماتی کردن، نشست‌هایی صورت گرفت. اصل ماجرا این بود که تصویری سازنده، فرهنگی و صلح طلب از ایران در المپیک 2020 به نمایش در بیاد. با مجموع بررسی‌هایی که انجام داده بودن، 5 هدف اصلی رو انتخاب کردن. در اون ستاد عنوان شد که تصویری سازنده از روحیه جوانمردی، صلح طلبی و نودوستی ایرانیان به نمایش در بیاد در المپیک، معرفی پیشینه ورزش و مصادیق ورزش‌های باستانی ایران، معرفی فرهنگ، هنر و میراث تمدنی ایران، حمایت از کاروان المپیک از طریق حضور و فعالیت هواداران و کمک به ایجاد شور ملی در حمایت از کاروان المپیک به عنوان 5 راهبرد اصلی این ستاد شکل گرفت. قطعاً کارهایی انجام شده، قطعاً تلاشهایی صورت گرفته و بهتر هست که ما وقتی که نقد میکنیم این دوستان رو هم ببینیم، بخوایم ازشون و بعدها وقتی که انشاءالله کاروان ما با سربلندی هم برگشت به کشور، ببینیم که دستاوردهاشون چی بوده، چه کارهایی کردن. معمولا وقتی تیمهای ملی ما یا چه در قالب کاروان المپیک اعزام میشن به تورنمنت ها، در حاشیه اون یه کارهای فرهنگی صورت میگیره، از احداث غرفه هایی که محصولات فرهنگی کشور ما رو به سایر کشورها معرفی میکنه تا توزیع اقلام فرهنگی، پرچم، نمادهای کشور که خیلی اوقات رایگان هم هست و کشورهای دیگه مشابه همین رو انجام میدن. تمام کشورها تلاش میکنن وقتی که در المپیک حضور پیدا میکنن یک تصویر صلح دوست، انسان دوست و علاقمند ورزش از خودشون نشون بدن و این نشون میده که این عرصه المپیک چه ظرفیت بسیار بزرگی هست و ما باید از این فرصت ها به بهترین نفع استفاده کنیم. برای اینکه اهمیت المپیک رو امروز هم یه اشاره کوچیکی بکنم، این است که گاهی سن ندارد. مثلا همون جوری که یک نوجوان 14 15 16 ساله در تاریخ المپیک مدال گرفته، نباید فراموش کنیم که در المپیک کسانی با سن نزدیک به 70 سال هم برنده مدال شدن. در رشته‌ای مثل تیراندازی و مثل سوارکاری بارها شده افراد بالای 50 سال روی سکو رفتن، که خب باز خیلی نکته جالبیه. یا مثلا در حوزه زنان کسانی که مادر بودن رفتن با 2-3 فرزند هم باز رفتن روی سکو و این بدون سن و زمان ورود به مسابقات هم خودش یه نکته ارزشمندیه. شاید بد نباشه یادی بکنیم از استاد مجید احتشامزاده، پینگ پونگ باز مشهور ورزش ایران، که وقتی المپیک 2000 سیدنی شرکت کرد 44 سالش بود. یا امسال جواد فروغی به عنوان تیرانداز ایرانی که ورود میکنه به مسابقات 42 سالش هست. و همه اینها نشون میده که المپیک یک بازی سنی و حتی جنسیتی رو در بر میگیره که همه مسابقاتش یک جا هست. مثل مثلا مسابقات فوتبال نیست که بانوان یک فصل، یک ماه، یک دوره و آقایون یک دوره دیگه باشه. همه مسابقات متمرکز هست و افراد بر اساس علایق، سلایق، بر اساس اینکه چقدر زمان داشته باشن میتونن با عوض کردن یک کانال، با تنظیم ساعت‌هاشون، یه مسابقه ورزشی مورد علاقه‌شون رو ببینن. دیگه منتظر نباشن که مسابقات برگزار میشه در یک زمان دیگه یا نه. این فوق‌العاده است به نظر من، هم برای معرفی ورزش‌ها، هم برای معرفی کشورها، چهره‌های فرهنگی و اجتماعی که میتونن از خودشون ورزشکارا بسازن، یک فرصت بی‌نظیر است. امیدوارم که کمیته ملی المپیک، امیدوارم که تصمیم گیران ورزش ما و کسانی که در این حوزه کار میکنند از این فرصت، از این استیج بزرگ استفاده کنند تا نام ایران، نام همه ایرانیان با سرافرازی و با شایستگی در جهان تکرار بشه. ارادتمند همه شما هستم که برنامه ما رو دنبال میکنید. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از دکتر احسان محمدی عزیزم. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که همراه هستید با برنامه ورزش و جامعه. در ادامه چند مورد تلفن میشنویم از شما که در مورد موضوع صحبت کردید.
وقت بخیر. به نظر من ورزشکاران ایرانی در کنار روحیه ورزشکاری که دارن و حالا برای کسب رتبه تلاش میکنن، یه ویژگی مهم هم دارن، اونم توجه به مسائل معنوی، توجه به مسائل دینی هست. و همین دعایی که ورزشکارا برای کسب موفقیت دارن، این دعایی که انجام میدن، این ذکرهایی که قبل از انجام مسابقاتشون زیر لب مطرح میکنن، تشکری که بعد از مسابقاتشون در حضور همگان و بچه ها نشون میدن، اینا به نظر من برای ورزشکاران که مسلمان نیستن میتونه عبرت آموز باشه و اونها هم با دیدن همین صحنه ها میتونن به این باور برسن که میشه با خدا بود و از خدا همه چیز رو خواست و رضایت داد به اون چیزی که خدا راضیه. تشکر میکنم. عیدتون مبارک.
سلام. ورزشکاران عزیز کشور ما که همیشه جوان مردانه ورزش میکنند و اخلاق ورزشی دارند، بار دیگه میتونن در المپیک توکیو باز هم خوش بدرخشند و یادشون نره که برد و باخت مهم نیست. اینکه یک ورزشکار بتونه با رفتار و اخلاقش محبوب همه باشه، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و کشور عزیز اسلامیمون رو در جهان به عنوان یک کشوری که دارای بهترین ورزشکاران از نظر اخلاقی هستن هم معرفی کنه. با سپاس.
روز همگی بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. در بخش بعدی میخوام صحبت بکنم با یکی از همکاران ارجمندم که تجربه حضور در المپیک رو دارن ایشون و میتونن از مشاهدات فرهنگیشون در این رویداد بزرگ برامون بیشتر بگن. محمد درخشنده عزیز سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، سلام میگم به شما حافظ کاظم‌زاده عزیز و سلام به مخاطبان محترم برنامه ورزش و جامعه. خدمت شما هستم حافظ عزیز.
درود بر تو محمد. المپیک 2016 رو شما بودی، درسته؟
بله بله، حتی بازی پارالمپیک رو
پارالمپیک رو بله رفت.
بله.
توی پارالمپیک هم در حاشیه‌اش فعالیت فرهنگی صورت می‌گرفت.
حالا ببینید، خود رویدادی مثل المپیک، مثل پارالمپیک، مثل بازی‌های آسیایی یا پاراسیایی که خود شما هم به هر حال در گذشته درش حضور داشتید، یک فرصت هست برای حضور نمایندگانی از سراسر دنیا. به این معنا که جدا از این که هر کدام از این نفرات یک ورزشکار هستند، به شکلی سفیر فرهنگی کشور و سرزمین خودشون هم هستند. این اقراق نیست، این در واقع تعریف خارج از واقعیت نیست، نوعی شعار نیست. اینها یک واقعیتی هست که افراد از همون لحظه ورودشون در قالب مراسم افتتاحیه‌ای که برگزار میشه و هر کدام متناسب با فرهنگ خودشون از پوشش متناسب با اون فرهنگ استفاده میکنن، نوع رفتارشون یا حتی رژه‌ای که انجام میشه، کسی که پرچمدار کاروان ورزشیشون هست و دیگر مواردی که در همون مراسم افتتاحیه اتفاق میفته، هر کدوم به شکلی بیان فرهنگی از منطقه هست که اونها درش حضور دارن. ممکنه برگرده در واقع به سرزمین خودشون، یعنی کشورشون، یا برگرده به منطقه‌ای که درش قرار داره متناسب با فرهنگ. ممکنه مردم آسیا یک سری ویژگی‌ها رو داشته باشن که لزوما مردم در واقع قاره آفریقا نداشته باشن، اما این تشابهات و اشتراکات فرهنگی در کنار هم سبب میشه به یک تصویر و یک نمای زیبا شکل بگیره در مراسم افتتاحیه و بعد به در واقع تناسب مسابقاتی که برگزار میشه، گرد همایی هایی که رخ میده، فعالیت هایی که در حاشیه برگزاری همون رویداد المپیک یا پارالمپیک شکل میگیره و نظایر اینها خودنمایی بکنه. بله، در بازی های پارالمپیک ریو هم ما جدا از این که فعالیت های ورزشی در شکل میگرفت، نماینده های ورزش ما هر کدوم تک به تک مسابقات خودشون رو در روزهای مختلف برگزار میکردن، بخش های فرهنگی هم دست به کار شده بودند. حالا اتاقهای مشترکی که به شکلی بین کشورهای مختلف مثلا بین ایران و برزیل وجود داشت، خودش در این زمینه فعالیتش رو جدی گرفته بود. کمیته ملی پارالمپیک ما هم برنامه‌های فرهنگی متنوعی رو در همون زمان برگزار کرد. اینها
شامل چه برنامه‌هایی می‌شد؟ این برنامه‌های فرهنگی،
ببین، برنامه‌های فرهنگی بخشش برمی‌گشت به معرفی کشور ما، یعنی سرزمین ایران به عنوان یک سرزمین قدیمی با قدمت بالا که متناسب با در واقع سالهایی که از تاریخ این سرزمین میگذره سعی کرده بودن نمادهایی رو اونجا ازش استفاده بکنن، معرفی بکنن و به شکلی به اشتراک بگذارن با مردم منطقه. معرفی زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای در واقع دارای قدمت که جدا از سرزمین ما، ریشه زبان فارسی در بخش‌های مختلفی از آسیا و حتی اروپا رو در بر میگیره. ما میدونیم که ریشه فارسی جدا از ریشه زبان عربی هست و اتفاقاً به غیر از مردم سرزمین ما در کشورهای نظیر هندوستان، پاکستان، افغانستان و حتی در بخش‌هایی از اروپای شرقی و حتی اروپای مرکزی هم ما ریشه‌هایی از زبان فارسی که مشترک هست با اون کشورها رو می‌بینیم. جدا از این موارد هم نمادهای فرهنگی و حتی ورزشی ما رو هم اونجا در واقع دوستان سعی کرده بودن معرفی بکنن، بعضی از فعالیت‌هایی که وجود داشت. اگر
نحوه معرفی محمد خیلی مهمه، در مورد اون نحوه معرفی واسمون بگو ببینیم مثلا این از زبانه چی بوده. این ما بالاخره واسه ارتباط بین دو تا مفهوم بعد یک زبان مشترک هم پیدا بکنیم.
درسته. ببین، خب مثلا به طور مثال میتونیم با اشاره بکنیم به خود زبان ورزش. وقتی ما می‌خوایم یه بخشی از فرهنگ کشور ایران رو معرفی بکنیم و از طرفی ما یک ورزشی رو داریم که بومی سرزمین ما هست و حتی در واقع ما خودمون هم جز بانیان شکل‌گیری این ورزش به شکل بین‌المللی هستیم، مثل همین ورزش زورخانه‌ای، این خودش یک فرصت هست. و این اتفاق توی همون بازی پارالمپیک افتاد، یعنی دوستان ما در کمیته ملی پارالمپیک این کار رو کردن، سعی کردن که با حضور ورزشکارانی که آشنا بودن با همین ورزش در واقع زورخانه‌ای به شکلی معرفی بکنن ابزار زورخانه رو و شکل در واقع فعالیت‌های ورزشی از گذشته رو. جا جدا از این ماجرا خود ورزشکار ما هم حافظ توی زمان برگزاری مسابقات به شکلی سفیر فرهنگی ما بودش. یعنی حالا بحث حجاب که ما خب در همون مسابقات من به خاطر دارم که پرچمدار ما یک خانم بودش و خب خودش این یک پیام رو برای ما داشت که یک خانم محجبه، یک فرزندی از سرزمین ایران با در واقع ویژگی های فرهنگی و دینی که مردم این سرزمین دارن میاد پیش قدم میشه، یک موضوع خیلی مهم رو معرفی میکنه، این که زنان و بانوان در سرزمین ما جایگاه ویژه‌ای دارن یا حداقل تلاش میشه برای اینکه جایگاه ویژه‌ای رو پیدا بکنن و با زبان ورزش ما این رو داریم به دنیا معرفی میکنیم. بحث حجاب رو که خب در سالهای بعد از پیروزی انقلاب به شکل ویژه به عنوان یکی از مؤلفه های فرهنگی ما در کاروان های ورزشی بهش پرداخته شده، خب ما در قالب در واقع ظاهر همون نماینده کشور رو میدیدیم با یک چادر سفید رنگ و پرچمی که به دست داشت پیش قراول بقیه ورزشکاران چه آقا چه خانم بودن، این خودش یک معنای متفاوت رو منتقل میکرد. و بعد در کنارش موضوع حجاب رو که در واقع به عنوان یکی از موضوعات مهمی که کمیته ملی پارالمپیک برش تاکید داشت در نظر بگیریم، ما به دیگر نقاط و دیگر نقاط هم میرسیم. به طور مثال این نکته جالب رو میتونم برای تعریف کنم، توی بازی پارالمپیک ریو بود، مسابقات تیراندازی با کمان بود، خب خانم زهرا نعمتی حتما خاطرت هست هم در بازی‌های المپیک و هم در پارالمپیک
حضور داشتن. دقیقاً
بله، در بازی پارالمپیک بودش، ما رفته بودیم فکر می‌کنم روز دوم یا سوم بازی‌ها بود که دو تا از همکارای ما حضور داشتن، از جمله خانم کیانی هم دیگر همکار ما، یک آقا و خانمی تشریف بودن اونجا و دختر بچه‌ای رو اونجا معرفی کردن، گفتن که اسم دخترمون رو گذاشتیم ما زهرا. گفتیم ماجرا چی؟ گفتن که من به دنبال دیدن خانم نعمتی هستم. چرا، قضیه چی هست؟ گفتن که خانم نعمتی به واسطه همین در واقع فعالیت هایی که در طول سالهای گذشته انجام داده بودند برای ما الهام بخش بودند. یک ورزشکار در واقع توانخواه سرزمین ایران، یعنی صرف خانم زهرا نعمتی، جدا از این که پیام ورزشی رو داره به دنیا معرفی میکنه، ویژگی هایی که مد نظر ورزش برآمده از در واقع فرهنگ مردم ایران اسلامی هست، در کنارش موفقیت هاشون و همتشون و تعصب و غیرتی که برای فعالیت ورزشی خودشون به نمایش گذاشتن سبب میشه الهام بخش باشه برای یک خانواده‌ای که ساکن کشور برزیل هستن، نه در ایران، نه در همجواری سرزمین ما، بلکه در آن سر دنیا و تا جایی که حتی اسم فرزند خودشون رو هم به تعبیری از نام زهرا نعمتی زهرا گذاشتن. این خودش هر کدومش برای من یک پیام داره که یک ورزشکار میتونه بسیار فراتر از یک فعالیت ورزشی خودنمایی بکنه و این گونه تاثیرگذار باشه. این یکی از در واقع نکاتی بودش که برای من خیلی جالب بود توی همون رویداد. اتفاقا اگه اشتباه نکنم خانم کیانی از اون گفتگو تصویر برداری هم کردن، یعنی فیلمی هم فکر میکنم در اختیارشون باشه که میشهش پرداخت و این به نظرم یکی از نکات جالب بود. حالا اگه فرصت باشه باز
تو خب اینو که قبول دارین کاملا بر اساس یک جرقه و یک اتفاق صورت گرفته، یعنی یه فعالیت برنامه ریزی شده نبوده. بسیار برای من ارزشمنده این نکته که اشاره کردی و خیلی برام جالبه که خب به واسطه درخشش زهرا نعمتی خانواده تصمیم گیره اسم بچه‌شو بذاره زهرا. خب این اصلا از چند بود بعد میرن ریشه یابی میکنن اصلا زهرا از کجا اومده. خب این خیلی خوبه، ولی ما واسش برنامه ریزی نکردیم. ما منظورم کسانی است که دستن در کار حوزه فرهنگ در المپیک هستن،
در حوزه ورزش
دارن. آره ما چون براش برنامه ریزی نکردیم به هیچ عنوان نمیتونه واسمون افتخار باشه، یعنی در حد یه خاطره قشنگی که مثلا یه روزی یکی از مجریان صدا و سیما محمد درخشنده تعریفش بکنه که تو ذهنش مونده قبول، ولی قاعدتا بقیه نمیتونن بهش استناد بکنن و بگن که آقا این یه فعالیت فرهنگی بوده. اصلا قابل پذیرش نیست چنین چیزی. فعالیت فرهنگی الان با آقای دکتر خادم صحبت میکردم به نکته بسیار مهم، یعنی کلیدواژه‌ای اصلا گفتگوی تقریبا 15 دقیقه ما فکر میکنم این بود که فرهنگ و فعالیت فرهنگی اتفاقا اصلا نمایان نیست، باید زیرپوستی باشه، باید غیر مستقیم باشه که اثرگذار باشه و این غیر مستقیم بودن و ما ردشو خیلی جاها گم کردیم. یعنی خیلی وقتا برای ارائه یک مفهوم فرهنگی یا ایجاد یک فرهنگ جدید کاملا مستقیم همونطور که حرف میزنیم برخورد کردیم، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. این نیازمند یک هنرمندی و رندیه، ایجاد فرهنگ جدید یا تزریق فرهنگی بومی به حالا به جهانیان یا معرفی اون کاملا غیر مستقیمه.
خب ببین اگه قرار باشه از این جنبه وارد بشیم، ببین این چیزی که من اشاره کردم، عرض کردم اینها شکل نمادین دارن، یعنی تلاش ما این هست که با یک سری رفتارهای نمادین ویژگی های فرهنگی کشورمون رو به دنیا معرفی بکنیم. اما همونطور که اشاره کردی و حرف درستی هم هست، معرفی فرهنگ نمیتونه در قالب فقط مثلا پخش کردن تعدادی بروشور باشه، براکت باشه و مواردی. موضوع چیز دیگری هست. ببین مثلا به طور مثال ما توی همون رویداد در واقع فرهنگی ورزشی، من فکر میکنم حیفه که المپیک رو صرفا یک رویداد ورزشی صرف بدونیم، چون ویژگی های خیلی زیادی داره که میتونه به اشتراک گذارنده ویژگی های فرهنگی مردم اون سرزمین هم باشه. به طور مثال ببینید بعد از برگزاری رویدادها، قبل از برگزاری مسابقات، حین انجام رقابت ها، ما نمونه ها و نمودهایی رو داریم که درسته راست میگین شاید اون نهاد فرهنگی مرتبط با مجموعه کمیته ملی پارالمپیک زمینه سازش نباشه، اما برآمده از فرهنگ مردم ماست. ما ورزشکاری رو میبینیم که حین برگزاری مسابقه وقتی میبینه که رقیبش آمادگی لازم رو نداره مراعات او رو میکنه. ورزشکاری رو میبینیم که برای رسیدن به موفقیت، نه صرفا رسیدن به موفقیت بلکه رسیدن به افتخاری که او در زمره قهرمانان سرزمینش باشه، 10 ثانیه 20 ثانیه آخر یک دو در واقع مثلا چه میدونم 400 متری رو داره با گریه طی میکنه. ورزشکار خانومی که این اتفاق براشون در بازی‌های پاراسیایی رخ داد، یا مثلا رعایت نظافت و نظمی که بعد از مسابقات ما ازش توی رقابت‌های مثلا پاراسیایی دیدیم، یعنی محل سالن محل در واقع تمرین ورزشکاران بعد از پایان اون مرحله و آماده سازی برای مسابقات بسیار منظم و تمیز تحویل داده شد. همیشه ما این رو از کشورهای مثلا شرقی یاد می‌کردیم که آقا اینا رعایت می‌کنن، اینها احترام می‌ذارن به میزبان مسابقات. این اتفاق افتاده، یعنی در طول گذر زمان با دیدن آن چیزی که در قالب در واقع فعالیت‌های رسانه‌ای رخ داده، حتی ممکنه آموزش‌هایی که در مجموعه خود در واقع جمع بازیکنان و ورزشکاران رخ میده، اینها شکل گرفته. اینا رو ما دیگه نمی‌تونیم بگیم ورزشکار ما مثلا رفتارش مثل رفتار 10 سال پیش 20 سال پیشه. اینها با گذر زمان و با آموزش‌ها تونستن بخشش رو یاد بگیرن، نمیشه بهش گفت اینا دیگه نمادینه. اینها یک پیامه، پیام از سوی ورزشکار ماست که ممکنه لزوماً سازماندهی شده هم نباشه ها، ممکنه سازماندهی شده نباشه، اما نوعی مسئولیت پذیری و چه بسا مسئولیت اجتماعی او رو داره نشون میده که ما در قبال یک رویدادی به بزرگی المپیک یا پارالمپیک یاد گرفتیم رفتارمون به تناسب همون بزرگ باشه، برآمده از یک فرهنگی باشه که میتونه یک وجهی متفاوت و هم از خودش به نمایش بگذاره. حالا من نمیدونم تا چند بازه تونستم اون پیامی که در
مورد ممنونم ازت محمد جان، عالی بود، متشکرم، گپ خوبی بود، برات آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشی، خیلی متشکرم از شما و همه دوستانم در این برنامه،
سپاسگزارم، خدا نگهدار. محمد درخشندی عزیز،
ورزش و جامعه، شناخت ورزش و حواشی آن از منظری جامعه شناختی. رادیو ورزش، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13.
از اونجایی که ورزشکاران ما میتونن در عملکرد خودشون صادر کننده برنامه‌های فرهنگی کشورمون باشن، من فکر میکنم نقش مؤثری برای این کار دارن، چون عملکردشون مثلا در رشته بانوان، حجابشون، اینا همه چیزهاییست که میتونه انتقال بده فرهنگ اصیل ایرانی رو و اسلامی رو به جامعه جهانی. و بارها من تو المپیک‌های مختلف این رو دیدم و حس کردم، چه در المپیک افراد عادی و چه پارالمپیک جانبازان معلولین هستند. و یکی از مواردی هم که میتونه بسیار مؤثر حاضر باشه، احترام گذاشتن ورزشکاران ما به پیشکسوتان، به داوران، به دیگر ورزشکاران که خودش یک مسئله و مقوله فرهنگی است، میتونه موثر باشه برای انتقال این فرهنگ اصیل. امیدوارم که ورزشکاران ما بتونن هم در این انتقال اثرگذار باشن، هم عنوانهای قهرمانی خوبی رو به دست بیارن. با تشکر از شاه بود.
سپاسگزارم از اینکه همراه بودید با برنامه ورزش و جامعه. برای شما ظهر خوبی رو آرزو میکنم و یک بار دیگه میلاد با سعادت آقای امام رضا علیه السلام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. موفق و مؤید باشید. سپاس از همراهیتون. تا فردا، خداحافظ.
همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم.
در محضر ولایت،
حضور این مرقد مطهر در این بخش از میهن بزرگ اسلامی هم برکات زیادی داشته است. به حمد الله ارتباطاتی که بین مسلمانان در اقصانقاط عالم، کسانی که دلشون به محبت اهل بیت میتپد، از همه فرقه ها و نهله های اسلامی به برکت این مزار مطهر، این مسجع شریف، این حرم اهل بیت در خراسان تحقق پیدا کرده است. امیدواریم انشاءالله برکات حضور این مرقد مطهر که توجه دلهای ما به معنویات این خاندان پاک و مطهر است روز به روز افزایش پیدا کنه. اینجا مسجع علی ابن موسی رضا سلام الله علیه متاف ملائکه آسمان هاست، محل حضور توجهات الهی است. دلهای پاک، دلهای عاشق، دل سپردگان به این خاندان مطهر در اونجا با دل مشتاق خودشون با خدای متعال حرف میزنند. مرکز ذکر است، مرکز توجه است، مرکز توحید است، به برکت مسجع امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا. امیدواریم برکات توجهات این بزرگوار شامل حال همه ما، همه مردم ایران، همه مسلمانان عالم و موجب ارتباط مستحکمتر مسلمین با یکدیگر بعد از این هم مثل گذشته باشد.
دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. هنگام اذان ظهر امروز هم ساعت 13:06 دقیقه است. الهی، از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز تو پناهم نیست.